دو، نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام مردم عزیز ایران، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. دقایقی همراه شما هستیم تا نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو مرور کنیم و اونها رو سرمشق زندگی خودمون قرار بدیم. در برنامه گذشته از توصیه های امام کاظم علیه السلام به دعا کردن در اوقات مختلف زندگی صحبت کردیم و امروز قصد داریم این بحث رو ادامه بدیم. البته با این تفاوت که در برنامه امروز نامه دیگه ای از امام هفتم رو در این خصوص مرور خواهیم کرد. نامه‌ای که در این برنامه از امام کاظم علیه السلام می‌خونیم خطاب به احمد ابن بشاره نوشته شده و توصیه به توجه همزمان به دعا و بهره‌مندی از دارو در وقت بیماریه. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در بخشی از نامه ها و مکاتیبشون به بحث با اهمیت دعا اشاره می فرمایند و تأثیری که دعا در زندگی انسان ها دارد. در مواقف مختلف به بهانه های مختلف و مناسبت های گوناگون انسان ها رو دعوت به گفتگوی با خدای تبارک و تعالی می کنند که از منبع فیض الهی بهره بگیرند. یکی از مواقعی که ائمه هدا اصحاب و شیعیان و پیروان خودشون رو به زیاد دعا کردن تشویق می‌فرمودن هنگام بیماری و بلا بود که به بعضی از اونها اشاره کردیم. مواقفی که شیعیان می‌آمدند از دردی و بلایی و بیماری که به جانشون افتاده گلایه می‌کردن، امام کاظم علیه السلام اونها رو تشویق می‌کردن که ضمن مداوای ظاهری و مراجعه به طبیب از اهمیت دعا و توسل هم غافل نشند. یکی از یاران حضرت شخصی است به نام احمد ابن بشاره که نقل می‌کند در ایام حج من رفتم مدینه و با امام کاظم علیه السلام ملاقات کردم. حجج تو فأتیت المدینه فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. آمدم مدینه، وارد مسجد النبی شدم. فاذا ابو ابراهیم جالس فی جنب المنبر، دیدم که امام کاظم علیه السلام که مکنا به کنیه ابو ابراهیم هستند کنار منبر پیغمبر عظیم الشأن اسلام روی زمین نشستند. فدلوت و فقبلت رأسه و یدیه و سلمت علیه. میگه من نزدیک آقا رفتم، دست و سر حضرت رو بوسیدم و محضرشون سلام عرض کردم. فرد علیه السلام، حضرت پاسخ من رو فرمودن و فرمودن که کیف انت من علتک. این شیوه کرم اهل بیت و بزرگواریشون بود که هر موقع یکی از شیعیانشون رو می دیدن از حال و روز او سوال می پرسیدن، مخصوصا که این قبلا بیمار هم بوده و درگیر بوده با بیماری سل. بلا فاصله امام علیه السلام فرمودن که بیماری سل تو چی شد؟ شفا پیدا کردی؟ خوب شدی؟ یا هنوز درگیر این بیماری هستی؟ احمد ابن بشاره میگه قلت شاکیان بعدو، میگه نه آقا، من همچنان گلایه دارم که این بیماری از من جدا نشده. و بعد خودش میگه که من گرفتار بیماری سل بودم. امام علیه السلام به او یه دستورالعمل پزشکی فرمودن که حالا در جای خودش این دستورالعمل باید ترجمه بشه و توضیح داده بشه که بعضی از گیاه‌ها رو تهیه کن، به مقدار مشخصی و ترکیب خاصی اینها رو با هم ترکیب کن و استفاده کن از این دارو. خود هذا الدواء بالمدینه قبل ان تخرج الى مکه. حضرت تاکید هم میفرمان که این دوا رو در همین مدینه تهیه کن و استفاده کن. فانک تعافا فیها و قد اوفیت باذن الله تعالی. شاهد عرضم این کلمه است. غیر از این که امام علیه السلام نسخه درمانی پزشکی به او میدهند، میفرمایند که اگر این دارو رو استفاده کنی شفا پیدا میکنی، از مریضی خلاص میشی باذن الله تعالی. خدای تبارک و تعالی به تو شفا رو عنایت میکند، یعنی همون حقیقتی که قرآن کریم میفرماید، سوره مبارکه شعرا آیه 80 و اذا مرضت فهو يشفين.
اي نوريه توقد، اي بدريه تلالا، اي فخريه تخلت، اي غيثيه تولى.
اي نوريه توقد، اي بدريه تلالا، اي فخريه تخلت، اي غيثيه تولى.
موسى الكاظم مولى، رحمه الباري تعالى، انه فرع الاعظم، جاء مجبول المكارم.
حاجتش را خواست و یک بار دیگر نذر کرد. با دلی آشفته و با حال مضطر نذر کرد. بردمش با خود حرم، یک لحظه گنبد را که دید، با سلامش زیر لب چندین کبوتر نذر کرد. خیره شد بر دستهایش، گفت میخواهم چه کار، شک ندارم که علنگوی گرانتر نذر کرد. خون دل خورد و برای من خودش را پیر کرد. خون دل خورد و برای من خودش را پیر کرد، تا زمین خوردم فقط والعصر و کوثر نذر کرد. حاجتم را بر تمام حاجتش ترجیح داد، سالها اول دعایم کرد و آخر نذر کرد. چون که در چشمم هوای استجابت را ندید، بغض کرد و ربنا گفت و مکرر نذر کرد. زد ورق با عشق قرآن را، نمی شد ناامید، پس برای هفتمین عشق پیامبر نذر کرد. بی تعلل باز شد از هم گره پشت گره، تا که مادر سفره موسی بن جعفر ناز کرد.
موسى الكاظم مولى، رحمة الباري تعالى، إنه فرع الأعظم، جاء مجبول المكارم،
جاء مجبول المكارم،
نغمة فيها دروسا، جالبات للأناس، ما ترى الروض عروسا، وأتت رسل النواسم.
طلعت قبل شموسا، شمسها ذا اليوم باسم، حفلة فيها المراسم، تجتلي هذه المواسم.
موسى الكاظم مولى.
همه چیز عالم دست خداست و اگه خدا نخواد هیچ پزشکی توان درمان نداره و هیچ دارویی اثر نمی کنه. اگه تمام پزشکان دنیا و تمام امکانات دنیا هم جمع بشن، تا خدا نخواد هیچ بیماری شفا پیدا نمی کنه. این نکته مهم نشون میده در درمان بیماری ها علاوه بر این که باید به پزشک مراجعه کرد، باید دعا هم کرد و از خداوند شفا خواست. به عبارت دیگه دعا و دارو مکمل هم هستن و میتونن بیمار رو نجات بدن و شفا نصیبش کنن. البته در دعا کردن و خوندن خدا دو راه وجود داره. گاهی مستقیم از خدا می‌خوایم که ما رو یا مریضمون رو شفا بده و گاهی هم به اولیای الهی و حجت‌های خدا متوسل می‌شیم و از اونها می‌خوایم که واسطه ما و خدا بشن تا بیماری یا درد ما یا نزدیکانمون برطرف بشه. بزرگان دین می‌گفتن راه دوم بهتره، چون خدا اولیای خودش رو دوست داره و دعا و درخواست اونها رو رد نمی کنه. در حالی که ممکنه دعای ما بر اثر گناهان زیادی که مرتکب شدیم مستجاب نشه. بیماران صعب العلاج فراوانی بودند که با همین دعاها و نذرها و روزه‌ها شفا پیدا کردند و خوب شدند و این موارد اونقدر زیاده که به راحتی نمیشه اونها رو انکار کرد. با این حال باز هم تأکید میکنیم که در روایات ما دعا و دارو مکمل هم بیان شدن و هیچ وقت برای شفای بیماری فقط به یکی از اونها سفارش نشده. امام موسی کاظم علیه السلام که توصیه های ایشون رو در برنامه امروز مرور میکنیم در این باره نامه ارزشمندی نوشتن. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
احمد ابن بشار نقل میکند که فاخرجت الدوات والکاغذ و املا علینا، بلا فاصله من قلم و کاغذی رو مهیا کردم که امام علیه السلام این نسخه درمانی رو بفرمایند و من استفاده کنم. حضرت هم املا فرمودند بنویس که به چه دستورالعمل پزشکی باید عمل بشه. یو اخذ و سنبلون و قاقلتون و زعفران و آقر قرحن و بنجون و خربقون ابیض اجزا اون به سویه و ادامه عبارت که حضرت به اوی دستورالعمل پزشکی می فرمایند. که حالا چون این یک دستورالعمل خاص هست، عزیزانی که به این بیماری گرفتار هستند تحت نظر پزشک به این نسخه های روایی هم مراجعه کنن و اگر براشون مقدور بود استفاده کنن. اونی که مورد عرض ماست این است که امام علیه السلام در آن واحد به دو بعد وجودی انسان اشاره می کنن، بعد جسم و بعد روح، و به دو منشأ اثر و منشأ درمان و شفا اشاره می کنن که همچنان که احمد ابن بشاره این دارو رو مصرف می کنی در نظر داشته باش که شافی فقط خداست. اون کسی که درد و مرض و بیماری رو از وجود تو بیرون می کند خدای تبارک و تعالی است. اگر خدا نخواهد با این دارو هم درمان نمی شی. اگر خدا بخواهد چه بسا به واسطه یک دعا بدون استفاده از دارو هم تو شفا پیدا کنی. پس انسان قبل از این که مراجعه به اسباب ظاهری دنیوی کند خوبه که به اون اسباب باطنی و معنوی هم توجه داشته باشه. حضرت میفرمان وقد اوفیت به اذن الله تعالی، اگر خدای تبارک و تعالی اراده کند تو شفا پیدا میکنی، چون شفا دست خداست. خدای تبارک و تعالی بخواهد از طریق اسباب و حتی اگر بخواهد از غیر طریق اسباب هم میتواند بلا و مریضی رو از وجود تو بیرون کند. فلذا انسان مؤمن در این حال که دارو مصرف میکند توجهش رو از خدای تبارک و تعالی قطع نمیکند. یعنی ما شفا و درمان بیماری ها رو از کسی و چیزی جز خدای سبحان نمیبینیم. حالا خداوند متعال از مجرای چه سببی این شفا رو نصیب ما کند فرق میکنه، اما منشأ اصلی در تمام نظام عالم خدای تبارک و تعالی است که همه امور هم باید به اذن الله با رضایت و امضای او انجام شود.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا سمعنا وأطعنا.
برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق، امام باقر، حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنن.
درای آسمون بروش وا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره.
بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان در
پیک هدایت، پیک هدایت.
عاشقا میتونن دلاشونو آینه بندون کنن، مهمون سفره های آسمون شن، چشماشونو ستاره بارون کنن، چشماشونو ستاره بارون کنن.
یارب اسیرم و دل من در پناه توست، بیتابم و قرار دلم یک نگاه توست. رو بر متاب از من آلوده ای کریم، گوید دلم که قهر خدا از گناه توست. گفتم دعا و اشک و مناجات من کم است، گفتی رضای من به همین گاه گاه توست. ای روزی دعا و مناجات نزد تو، حالی بده که اهل گناه عذر خواه توست. عزیزان، دانشمندان و مفسران اسلامی با استفاده از آیات الهی و روایات معصومین علیهم السلام شرایط و آدابی رو برای دعا و دعا کننده بیان کردن که با رعایت اونها دعا مؤثرتر و مستجاب میشه. مثلا در کتاب دعاها و تحلیلات قرآن به 17 شرط و آداب دعا اشاره شده که معرفت و شناسایی خدا، هماهنگی بین قلب و زبان دعا کننده، انجام واجبات و ترک محرمات، استغفار از گناهان و صلوات بر محمد و آل محمد از اون جمله است. همینطور مرحوم فیض کاشانی در محجة البیضا چندین شرط برای قبولی دعا نقل کرده که بعضی از اونها از این قرارن: تصمیم در دعا، اقبال با قلب به طرف خدا و تکیه نکردن بر غیر خدا در حوائج. بله عزیزان، با این توضیحات بخش پایانی سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد و شرح توصیه امام کاظم علیه السلام درباره دعا به هنگام بیماری و درد رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
در موارد مختلفی دیده میشود که وقتی افراد برای درمان بعضی از بیماری ها به ائمه هدی مراجعه کردند، ائمه به اونها دعایی رو تعلیم کردن، چون شاید منشأ اون بیماری که به جسم اینها افتاده و علتی که گریبان اونها رو گرفته غفلت از یاد خدای تبارک و تعالی باشه، که همین غفلت موجب شده خداوند متعال دردی رو، بلایی رو به جان او بندازه که او رو متنبه کنه و متوجه کنه به اینکه از خداوند تبارک و تعالی غافل نباشه. با قرائت این دعا غیر از اون آثار ظاهری درمانی، حلقه ارتباطی بین عبد و مولای خودش ایجاد می شود. به عنوان نمونه حسن ابن خالد نقل می کند که کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اشکو الیه علتا فی بطنی، من یه نامه نوشتم خدمت امام کاظم علیه السلام و به حضور حضرت شکایت کردم از دردی که در شکمم ایجاد شده و اسأله الدعا، از آقا هم خواستم برای من دعا کنن یا به تعبیری یه دعایی رو تعلیم بفرماین که من قرائت کنم. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم یکتب ام القرآن و المعبذتین و قل هو الله احد ثم یکتب اسفل من ذالک اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التي لا ترام و قدرته التي لا یمتنع منها شیء من شر هذا الوجع و شر ما فیه و ما احذر. حضرت به او فرمودن ام القرآن رو بنویس، نام دیگری از سوره مبارکه حمد است قل هو الله رو بنویس، این عبارات رو به عنوان دعا بنویس و طبق دستوری که حضرت بهش میدن عمل کن تا خدای تبارک و تعالی این بیماری رو از وجود تو بیرون بفرستد. پس باز هم در این عبارت ملاحظه فرمودید که امام علیه السلام تعلیم می‌فرمایند در بیماری‌های جسمی و مرض‌های ظاهری انسان در این حال که باید دنبال درمان برود، باید توجهش رو به خدای سبحان بیشتر کند و با دعا ارتباط خودش رو با خداوند متعال محکم‌تر کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آلی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
شنوندگان ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. با امید و توکل به خدا در برنامه‌های بعد باز هم برخی از نامه‌ها و مکتوبات امام کاظم علیه السلام را همراه با شما مرور و بررسی می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
محمد عرف الصواب و وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر نورانی منجی بشریت امام زمان روحی فدا و دعا برای سلامتی و ظهور حضرتش و همینطور عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز برنامه جرعه. کتاب حدیث عدل قرآن، نکاتی مهم و دور از دسترس بشر در قرآن وجود داره که با احادیثی که از پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم سلام الله علیه اجمعین به ما رسیده فهم این آیات سخت رو برای ما آسان میکنه. در میان کتب قدیمی حدیثی و معتبر کتاب کافی رو داریم که محدث بزرگ ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی نویسنده این کتاب ارزشمند هست. آدرس این برنامه کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 203 حدیث شماره 226. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی ابن عطیه عن خیسمه. در نوع قرائت این کلمه بین اصحاب رجال اختلاف. نوع قرائتی که شنیدید خیسمه، این نوع قرائت بر اساس تحقیق مؤسسه دارالحدیث است. عن ابی جعفر علیه السلام، رواتی که نام اونها توسط شیخ کلینی برده شد، حدیثی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که ایشون فرمودن ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه، به راستی که خدا تهی است از خلقش و مخلوقاتش هم از خدا تهی هستن، یعنی جزئی از ما خدا نیست، ما جزئی از خدا هستیم. و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلق الله تعالی فهو مخلوق و الله خالق کل شیء، و هر چی که بر اون نام چیز شیئون صدق میکنه صادق میشه جز خدای تعالی، که اونم میتونیم بگیم چیزی هست و خدا خالق همه چیز هست، اما جز خدا همه مخلوقن و خدا خالق همه اشیا هست. چنانچه در منزل کتاب حدیث کافی رو دارید، در محل کارتون متن حدیث رو بخونید، در ترجمه و شرح اون دقت بکنید. نظریه شیعه رو داره بیان میکنه درباره توحید که این نظریه برگرفته از قرآن و احادیث هست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
و اما حدیث شماره 227، این حدیث نسبتاً طولانی هست، در چندین برنامه به اون پرداخته میشه و متن اصلی این روایت رو ما ابتدا میخونیم و کم کم شرح میده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن العباس ابن عمرو فقیمی عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیقه حين سأله ما هو. هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه که در جواب سوال زندیق که پرسیده بود خدا چیست و از حقیقت خدا سوال کرده بود، امام پاسخ دادن کسانی که اعتقادی به خدا ندارن زندیق گفته میشه. امام جواب فرمودن شیء به خلاف الاشیاء ارجع به قولی الى اثبات معنن. امام فرمود او چیزیست به خلاف همه چیزا، از این گفته من همینقدر بفهم که یک معنای ثابتی برای خدا هست. و انه شیء به حقیقت شیئیه، و خداوند چیزیست به حقیقت شیء. دقت کنید ترجمه کاملی نمیتونه حقیقت شیئیه رو روشن میکنه. پس و انه شیء به حقیقت شیئیه، به حقیقت شیئیه این چیزی هست. مفاد جمله هو شیء به خلاف الاشیاء این است که ساحت کبریایی خداوند موجودی به حد وسط هست و صفات و کمالات وجودی ذاتی او ازلی هست و معرفت به حریم قدس او به این است که در کمالات وجودی یکتا بی همتا و شباهت به اشیاء و به موجودات و مخلوقات نداره، به خلاف اونها که از نواقص امکانی مبرا و منزه می باشد. یعنی همه اشیاء نقص دارن، ممکن هستن، اما خداوند چنین نقصی رو نداره. غیر انه لا جسم ولا صورت، خدا شیء به حقیقت شیئیه، الا اینکه خداوند جسم نیست، صورت نداره. لا یحس ولا یجس، به حس در نمیاد، ما نمیتونیم با حواسمون خدا رو درک بکنیم. ولا یجس و قابل جستجو و تفحص نیست که بگردیم خدا کجا هست بریم بگردیم پیداش بکنیم. ولا یدرک بالحواس الخمس، در حواس خمس نمیاد. لا تدرک الاوهام، اوهام درکش نمیکنن. ولا تنقصه الدهور، گذشت روزگارها از او کم نمیکنه. ولا تغیره الازمان و زمانها، او را دگرگون نمیکنه. اون چی که شنیدید بیان صفات سلبی است که وجود خدا وجودی حقیقی بسیط از مقوله جسم و ماده نیست، همچنین مجرد و مباین با ترکیب از صورت و ماده است و از عظمت و بساطت حقیقی قابل درک با حواس ظاهری و حواس باطنی نیست. فقال له سائل، حالا اون زندیقی که داره سوال میکنه اینجوری میگه، فتقول انه سمیع بصیر، سوال میگه که شما معتقدی که اون میشنوه میبینه بصیره؟ قال هو سمیع بصیر، امام فرمود بله شنواست بیناست. سمیع به غیر جارحه، شنواست، اما این گوشی که ما داریم رو سرمون هست خدا با این چنین گوش ظاهری نمیشنوه. بصیر به غیر آله، خدا ابزاری نداره، تلسکوپی نداره، چشمی نداره که بخواد با اون ببینه، بصیر هست ولی نه به این کیفیت. بلی یسمع به نفسه، خدا به ذات خودش میشنوه، یبصر به نفسه، با ذات خودش میبینه، بصیرت داره. لیس قولی انه سمیع یسمع به نفسه و بصیر یبصر به نفسه انه شیء، گفتم که شنواست، این که من میگم شنواست و به ذات خودش میشنوه، بیناست به ذات خودش میده، معنایی نده که او چیزی هست. تصور بکنید که اونم مثل ماهای شیء جسم داره مرکب، و نفس شیء آخر، نفسی جدا از ذات خودش داشته باشه، نه اینطور است. ولیکن اردت عبارتا عن نفسی، من میخوام اینو برای شما توضیح بدم، از کنت مسئولا، چون من مورد سوال واقع شدم، و افهاما لک، میخوام به تو بفهمونم، از کنت سائلا، تو پرسیدی، فاقول، حالا من میخوام برای توضیح بدم، میخوام یه طور توضیح بدم که بفهمی. انه سمیع به کله، او به همه هستی و به کل وجودش میشنوه. لا ان الکل من لهو بعضون، نه به این معنا که کل بعضی از او هست و بعض داره مرکب هست، نه به این معنا که یه کلی برای او هست یه بعضی هست مرکبی داشته باشه. ولیکن الان تو افهامک، من میخوام تو بفهمی، و تعبیر از نفسی عبارت ها از من هست. ولیس مرجعی فی ذلک الا الی انه السمیع البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنا، و برگشت سخنم همه در اینجاست، فقط به همین که او شنواست، بیناست، داناست، آگاست، بیان که در ذاتش اختلاف و دوئیتی باشه یا در صفاتش چنین اختلافی وجود داشته باشه. خدا شنواییش غیر از انسانه، غیر از سایر موجودات هست، بصیرش، اون بصیر بودنش غیر از ما هست. پس همه صفاتی رو که ما میتونیم برای بعضی از خودمون بیاریم، میگیم ما میشنویم، ما میبینیم، خدا هم اینطوری است، اونطا تفاوت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نام خوش تو بر زبان ها و یاد تو زینت بیان ها،
از مهر رخت چو زر هستن در رقص و سما آسمان ها، از سروری جهان گذر کن در باطن خود ببین جهان ها، سر دهنت نیا.